بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. موضوع بحث ما مدتی بوده که در باره خطبه زهرا سلام الله علیها، معروف به خطبه فدکیه، در این باره بحث میکردیم. در بینش چند هفته به مناسبت های بحث خاصی مطرح شد، باز برمیگردیم به ادامه بحث درباره این خطبه. به هر حال برای اینکه ارتباط بحث محفوظ باشه، من یک خلاصه از اساس بحث گذشته را عرض می کنم تا برسیم به این قسمتی که شرح می کردیم. داستان از این قرار است که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله عده‌ای جمع شدند و به این عنوان که مبادا جامعه اسلامی بی رهبر بماند، به اصطلاح خلیفه برای پیغمبر تعیین کرد. و کسانی که مخالف بودند بیعت نکردند، از مهاجرین، از انصار، از خاندان پیغمبر، حرفشون به جایی نرسید. به هر حال غلبه با اون گرایش بود که جانشین را مردم برای پیغمبر تعیین کنه. بعد از چند روز طبعا خلیفه جدید که مسئولیت اداره جامعه را برای خودش قائل هست، سعی میکنه که پایه های مسئولیت خودش، حکومت خودش را تقویت کنه. از جمله کارهایی که از همون روزهای اول شروع کردن این بود که یه ملکی بود که پیغمبر اکرم با الهام الهی، با دستور خدا، طبق عقیده ما و طبق بعضی روایاتی که اهل تسنن هم نقل کردن، اینا رو واگذار کرده بودن به حضرت زهرا سلام الله علیها، که داستانی داره که فیع بود و فیع اختیارش با پیغمبر هست و هر که صلاح بدونه بده. غیر از غنایم جنگی است که راه معینی برای تقسیمش هست و خمسش مال خدا و رسول هست، بقیهش مال رزمندگان. فیع اونیست که کسانی اموال خودشون رو واگذار کردن و رفتن، یا با صلح واگذار کردن، یا اصلا رها کردن و رفتن و با جنگ به دست نیامده. اینا اختیارش با پیغمبر اکرم است که هر جور صلاح میدونه. بعد طبق روایات ما آیه نازل شد و آت ذل قربا حقه، و پیغمبر اکرم بخشی از این فیع را که همون مزرعه فدک بود دادن به حضرت زهرا سلام الله علیها، بخشیدن بهش. و مدتی در زمان حیات پیغمبر اکرم هم به اصطلاح مباشر حضرت زهرا، یعنی که وکیل ایشون بود، روی اون زمین کار میکرد و درآمدش را تقدیم میکرد به خاندان پیغمبر. در حکومت جدید گفتن اینها این اموال باید در اختیار حاکم قرار بگیری و فرستادند اونجا را تصرف کردند و وکیل حضرت زهرا سلام الله علیها را به اصطلاح بیرون کردند، عذرش را خواستند. در همین چند روز بعد از وحدت پیغمبر بود، خیلی هنوز فاصله نشده، حضرت زهرا سلام الله علیها چند مرتبه درباره این تصرف با حاکم وقت اعتراض کردن، بحث کردن در چند مرحله، و در یه مرحلهش باز طبق روایاتی که ما داریم و بعضا اهل تسنن هم نقل کردن، خلیفه اول دستخطی نوشت که این ملک مال حضرت زهراست، ولی کسان دیگری این را بر نتافتند و اون دستخط رو گرفتند و از بین بردند. و بالاخره این جریان همینطور در دست حاکم جدید باقی موند و از زهران اعتراض داشتند. یه نکته قابل توجه است که یک دو مرتبه دیگه هم من تذکر دادم در همین جلسه به مناسبت توضیح این خطبه، که برخلاف اون چه بعضی افراد ساده انگار فکر می کنند، اصرار حضرت زهرا برای این مسئله به خاطر منافع اقتصادی نبود، بلکه بعد از این که ناامید شدن از این که خلافت به مسیر اصلی خودش برگرده اونطوری که خدا و پیغمبر تعیین کرده بودند، در روز قدیر بیعت گرفته شده بود و ناامید شدن که دیگه این فایده ای نداره از این رو. یه احساس وظیفه ای میکردن که باید معلوم باشه هم برای کسانی که در اون عصر موجودند و به خصوص برای آیندگان، که این با اجماع مسلمان ها نبوده. علاوه بر این که اجماع نبوده، کسانی مخالف بودن، انتخاب خوبی هم واقع نشده. اون کسانی رو که انتخاب کردن، باشون بیعت کردن، صلاحیت این کار ندارن. حضرت زهرا سلام الله علیها روی دلسوزی برای این که اسلام از مسیر خودش مبادا منحرف بشه، آیندگان تصور کنند که این یک امر قطعی صحیح بوده و همه مسلمان ها موافق بودند، اینا دو سه مرتبه تشوردن مسجد، و مسجد هم مسجد هم محل حکومت بود و هم محل دادگاه بود، و اون روز مسجد همه کارهای اجتماعی و سیاسی مسلمان در اونجا انجام میگیره. چند مرتبه تشوردن، متوجه دارید که خانه حضرت زهرا هم با مسجد پیغمبر فاصله ای ندونه، چند قدم. چند مرتبه تشفردند و با خلیفه وقت صحبت هایی کردند. در یک جلسه فرمودند که این ملکی است که پدر به من بخشیده، نحلت و ابی، در زمان خود پیغمبر در اختیار من بوده، الان من متصرف هستم، شما به چه دلیل اینجا را تصرف کردید؟ خب در اینجا یه گفتگوهایی شد که در تاریخ اومده، هم در روایات شیعه هم در روایات اهل تسنن گفته شد در مقابل ایشون که شما ادعا دارید که این ملک بخشش پیغمبر است، باید دلیل بیارید، شاهد بیه. خود این برخلاف اصول قضاوت اسلامی است. ملکی که در تصرف کسی هست به اصطلاح ید داره روش، وقتی ادعای نسبت به اون داشته باشه ازش دلیل نمیخواد. کسی که علیه اون ادعا میکنه او باید بیانه بیاری، البیانه تو الان مدعی. ولی اونا اصرار کردن که نه، فعلا که ملک دست ما هست و شما اگه حرفی دارید میخواد پس بگیرید از ما، باید بیانه کنید. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و ام ایمن رو به عنوان شاهد معرفی کردن. خب طبق باز بعضی از موازینی که در زمان خود پیغمبر اکرم عمل شده بود، وقتی شاهد اونقدر معتبر هست که کسی اون را دروغگو نمیدونه، قولش اطمینان آور هست، حتی شهادت یک نفر به جای دو تا شاهد قبول میشه. و در تاریخ داریم ما یکی از اصحاب اصلا به همین عنوان شناخته شد که پیغمبر اکرم شهادت او را به جای دو تا شهادت قبول کرده. خزیمه ابن ثابت بود که لقب گرفت ذو الشهادتین، یعنی کسی که یک شهادتش جای دو شهادت حساب شد. این کاری بود که خود پیغمبر اکرم عمل کرده. خب جا داشت مثل علی وقتی شهادت می نبیه مسئله ای، حالا گیرم ایشون معصوم نبود، گیرم خلیفه تعیین شده از طرف خدا نبود، اما همه مردم می دونستند که راستگوتر از علی کی پیدا می شد در جامعه. در این حال این شهادت هم رو نپذیرفتند و گفتن ام ایمن هم یک زنه، یک زن شهادتش جای یک مرد کفایت نمی کنه، یا یک مرد دیگه یا یک زن دیگه لااقل باید بیاد مثل ام ایمن که شهادت کامل میشه. خب این جلسه تمام شد و به همین صورت گذشت که حضرت ادعای نهله بودن و بخشش بودن این ملک را برای اونها به اصطلاح نتونستن ثابت کنن، یعنی اونها نپذیرفت. عرض کردم که طبق اصول قضاوت نمیباید اینجور رفتار کنن، اصلا اینا نباید دلیل بیارن، دلیل اونایی که میارن که از ذلیت تصرف کردن. بعدم شهادت امیرالمومنین و شهادت ام ایمن یقین آوره، احتیاج به شهادت ثانیه نداریم، ولی به هر حال نپذیرفت. یکی دو مرتبه دیگه باز رفت آمدها و گفتگوهایی شد که اینطور که عرض کردم. یه مرتبه شم بالاخره خلیفه دیگه نتونست جواب متقنی بده و نوشت که این ملک مال از زهراست و اون هم سندش از بین رفت، کیفیتش بماند زیاد شنیدید. بار دیگه از زهراتش بردند و گفتن خوب حالا شما گفتید که این نهله نیست و شاهدی هم که پیغمبر اینا به من بخشیدن نپذیرفتید. خب من یگانه دختر پیغمبر هستم، ارثی پیغمبر داشته باشه به من میرسه، کسی که مدعی مالکیت این زمین نیست، مالکش پیغمبر بود، به من واگذار کرده، حالا واگذاریشو نمیپذیرید، او نپذیر. خب مال خودش، حالا که از دنیا رفته وارثش من هستم، به عنوان ارث به من بدید. باز این در واقع یک زمینه ای بود برای اینکه عدم صلاحیت متصدیان را برای حکومت و قضاوت اثبات کنه، و الا اموال دنیا برای اونها هیچ ارزشی نداشت. در این جلسه وقتی ادعای ارث کردن از زهرا سلام الله علیها، گفته شد که پیغمبران ارثی جا نمیگذارن، ارث مال مردم عادیه، از دنیا میرن ارثشون میرسه. پیغمبران که از دنیا برن اموالشون هم باید در راه خدا مصرف بشه. این بود که این مرتبه از زهرا کنه و یک اخباری هم کردن، اعلانی هم کردن به همسایه ها و سایر مؤمنین مهاجرین و انصار که من میخوام یه مسجد صحبت کنه. می بود که پرده ای زدن و حضرتش بردن و پشت پرده و شروع کردن این خطبه را انشاء که تقریبا حالا حدود شاید نصف کمترش را در چندین جلسه بحث کردی. این بخشی را که امشب میخوام حاصلش را عرض بکنم استدلال حضرت زهرا سلام الله علیها هست، و اینکه این ادعای شما که پیغمبران ارثی نمیگذارند، این ادعا قابل قبول نیست، این خلاف قرآن. و بعد هم به مناسبت های رو به انصار کردن و با مردم صحبت کردن. یه بخشیش خطاب به خود خلیفه است که شما بی جا این کار رفتار رو میکنی، یه بخشش هم خطاب به مردم این که شما به من کمک نکردید، حق من را ضایع کردید. این قسمتیش که الان خطاب به خود خلیفه است میفرماید. حالا بعد از اون گفتارهای قبلیمون که راجع به نهله بود و اینکه یک فی از تو پیغمبر اکرم به من واگذار کردن شما نپذیرفتید، در مقابل ارث هم قبول نکردید که من به عنوان وارث از این ملک استفاده کنم، این قضاوت شما که میگید من ارث نمیبرم از پدرم اساسش چیه؟ به چه دلیل میگید من نمیبرم ارث؟ چند بچه را ذکر میکنن که نشانه بر قوت استدلال و عمق نظر این بزرگوار داره. البته اینا گفتنش خیلی سبوکه، اونم از مثل بنده ایم، کسی که معصوم است و اون مقاماتی را داره که در عالم بی نظیر هست، گفتن این که مثلا چند روز احاطه داره بر مطلب و علمش وسیع و فراگیر هست خیلی سبکه. اینا به هر حال بحث خیلی عمیق فراگیری رو مطرح کرد. شما که میگید این ارث رو من نمیرسه، یا باید بگید که چون من دخترم ارث نمیبرم. میگی تو از پدرت ارث نمیبری به خاطر اینکه تو دختری. اگه یه همچین چیزی بگید این حکم جاهلیته، قبل از اسلام. در جاهلیت زنان ارث نمیبردن و دختران هم ارث نمیبردن و ارث مال مردها و پسرها و اینا بود. آیا واقعا حکم جاهلیت رو میخواد عمل کنی؟ یا باید بگید که نه، من ارث نمیبرم به خاطر اینکه من دختر رسول خدا نیستم. میگه ما تو رو قبول نداریم که دختر به رسول خدا هست. اینجور میگی؟ واقعا شک دارید که من دختر به رسول خدا هستم؟ یا نه، قبول دارید که دخترم ارث میبرم، منم دختر پیغمبرم. میگید که پیغمبران ارث نمی بردن. اگه اینجور میگید پس این آیات قرآن چیه؟ و ورث سلیمان و داوود و حبلی ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب. اینا که صریح قرآن، نص قرآنه که سلیمان از داوود ارث برد، زکریا از خدا فرزندی خواست که وارثش باشه که حضرت یحیی بود. شما چجور ادعا میکنید که پیغمبر ارث نمیبرید؟ این هم که نمیتونید بگید، اگه حرفی بزنید خلاف قرآن. یا باید بگید که همه انبیا هم مورث بودن و وارثینشون ارث میبردن ازشون، مگر این پیغمبر آخر الزمان. اختصاصا این پیغمبر است که اموالش منتقل نمیشه به ورثش. اینم یه دلیلی باید بیارید. آیات قرآن که جایی اختصاص نداده قوانین ارث رو به پیغمبر، گفته پیغمبر مستثناست. به چه دلیل میگید این پیغمبر اموالش به ارث برده نمیشه؟ اینم که نمیتونید بگید. یا باید بگید که وارثینی از پیغمبران ارث میبرند که اهل یک دین باشند با خودمون پیغمبر. آیا شما میگید دین من غیر از دین پدرمه؟ یعنی در اسلام من شک داری؟ و آخرش مگر اینکه بگید این آیات قرآن و اینا یه معنای دیگری داره که ما نمیفهمیم، شماها میفهمید. یعنی شما قرآن را از خود پیغمبر و از علی بهتر میفهمی؟ قرائت شما از قرائت ما بهتره؟ حرفایی که امروز هم زده میشه که قرائت ما غیر از قرائت شما. آیا میخواد ادعا بکنید که شما یه قرائت دیگری دارید از آیات، یعنی معنای دیگری برای آیات میکنید غیر از اون چه ما میگید؟ به چه دلیل شما میگید من نباید از پدرم ارث بگیرم؟ حرف که به اینجا میرسه حضرت یه مقداری لحنشون تند میشه. اینجا خطاب میکنند بهش، میگن حالا که اینجور هست و شما تابع هیچ منطقی نیستید، به قرآن عمل نمی کنید، بر اصول قضاوت اسلامی قضاوت نمی کنید، خب پس بگیرید ما دست شما این خلافت و این اموال باشه تا روز قیامت با شما در پیشگاه الهی محاجه کنه. با یه لحن تندی که حالا از رو عبارتاشو که میخونم یه مقداری معلوم میشه که در چه فضایی این بیانات ادا شده. و انتم تزعمون الان ان لا ارث لنا، یعنی بعد از این مسئله نهله نپذیرفتید و شاهد ما هم قبول نکردید و اینا، خب حالا پیغمبر به من نبخشیده، خب مال خودش، بعد ارث میرسه به من، پس چرا میگید ما حق نداریم تصرف کنیم؟ گمان میکنید که ما ارثی نداریم؟ ارث نداریم یعنی چون من دخترم ارث نباید ببرم؟ افحکم الجاهلیت تبغون، میخواهید بر اساس قضاوت جاهلیت حکم کنید که بگید دختر ارث نمیبره دست بده؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، اقتباس از آیات قرآن. در سراسر این خطبه در فرازهای مختلفی اقتباس از آیات میشه که بسیار این اقتباسات کوبنده و پرمعناست. خب پس اگر میگید که چون دخترم ارث نمیبرم، این که حکم جاهلیت از اسلام این حکم رو نسخ. ممکنه بگید نه ما نمیدونیم تو دختر پیغمبر هستی یا نه. افلا تعلمون، واقعا نمیدونی؟ بلا تجلا لکن کشمس ضاحیه انی ابنته، مثل آفتاب براتون روشنه که من دختر پیغمبرم. چه جای شکی هست در این زمین؟ کی میتونه ادعا کنه که من شک داره در این که من دختر پیغمبرم؟ تجلا لکن کشمس ضاحیه، مثل خورشید درخشان مطلب برای شما، آفتاب نیمروز برای شما روشنه که من دختر پیغمبره. پس این احتمال هم مبنایی نداریم. افلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم، اگر بگید که نه پیغمبران ارث نمیبرند چون هم چیزی را نقل کرده بودند، در حال کتاب‌های روایی اهل سنت آمده، در تواریخ هم آمده که خلیفه گفت من خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود نحن الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، ما پیغمبران ارث ری به جا نمیگذاریم، هرچی از ما باقی موند صدقه است. شاید اشاره به این ادعایشون میکنه، میفرماید این خلاف قرآن است. مگه پیغمبر بر خلاف قرآن حرف میزنیم؟ اگه شما بگید نحن الانبیاء آخر نقل کردیم، ما پیغمبران ارث میگذاریم، و قرآن میگه پیغمبران ارث گذاشتن و فرزندانشون ازشون ارث بردن، افلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم، کتاب خدا را پشت سر انداختید، بر خلاف قرآن دارید قضاوت میکنید. قرآن میفرماید و ورث سلیمان و داوود، مگه داوود پیغمبر نبود؟ سلیمان پسرش بود، از داوود ارث برد، پس چطور میگه پیغمبران ارث جا نمیگذارن، بچه هاشون ارث نمیبرن؟ و تنها سلیمان نبود. و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا، زکریا هم از خدا خواست خدا اولادی به من بده که وارث من باشه. حبلی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، فرزندی به من بده که وارث من و وارث آل یعقوب باشه. مگه زکریا پیغمبر نبود؟ احتمال دیگه اینه که بگید ارث، چرا پیغمبرم ارث میذاره، وارثینش هم ارث میبرن، منتها طبقاتی داره، ارث تا طبقه اول هست به دوم نمیرسه. بله اینجور چیزا داریم، ارث که تا طبقه اول و راست هستن به طبقه دوم نمیرسه. اگه طبقه اول نبود اون وقت نوبت میرسه به طبقه. اگه اینجور هست کی از من نزدیکتر به پیغمبر؟ قرآن میفرماد به اولو الارحام بعضهم اولا به بعض و یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قبل از اینکه قانون ارث بیاد سفارش شده بود که مردم برای فرزندانشون وصیت کنن، بعد اصلا به صورت یک قانون رسمی الزامی در آمد که فرزندان بعد از پدر و مادر ارث ببرن. کسی از من نزدیکتر به پیغمبر نیست که بگید مانع از ارث من باشی. و قال ان ترک خینا الوصیت للوالدین والاقربین حقا علی المتقین. همینطور که عرض کردم قبل از نزول حکم قطعی الزامی ارث سفارش میشد که وصیت کنید برای فرزندانتون. اینجا میفرماد اگر مالی باقی گذاشتید وصیت کنید، این وظیفه متقین است که برای فرزندانشون وصیت کنه. بعد دیگه قانون اصلا آیات ارث نازل شد و الزامی شد. خب باز وزعمتم ان لا خضوت لی ولا ارث من ابی افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها. خب این که میگید من ارث نمیبرم، با این که قرآن میگه انبیا که ارث میبرن، چیزی هم ناسخ این آیه نیامده. خب وقتی میگید من از پدرم ارث میبرم، یعنی از میان انبیا فقط پیغمبر اسلام استثنا شده که اون نباید ارثی بگذارد. افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها، یعنی آیا این آیات ارث اختصاص به شما داره و شامل پدر من نمیشه؟ چه اونجایی که میفرماد ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین، چه اونجایی که میفرماد اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، اینا که نفرمود که غیر از پیغمبر اسلام، برای همه اهل این امت از پیغمبر تا تابعین و پیروانش همه این حکم رو داره. همونطور که نماز بر پیغمبر واجب بود بر دیگران هم واجب بود، احکام حقوقی هم در باره پیغمبر و داره مردم یکسانه، مگه یک موارد خاصی استثناء شده باشه که تصریح میکنه قرآن این مخصوص توست. بعضی احکام داری از مختصات پیغمبر هست. ان امرأتون وهبت نفسها للنبی، کسانی در زمان پیغمبر خانم های اومدن و گفتن ما خودمون رو میبخشیم به پیغمبر. عنوان ازدواج نبود، عنوان میگه مثلا من خودم را میبخشم به شما. یه هم چیزی برای پیغمبر جایز بود ولی برای دیگران جایز نیست. خود آیه میفرماد که این مخصوص شماست، این حکم، کسی دیگه شریک نیست. اما غیر از اینا جایی که اختصاصی برای پیغمبر ذکر نشده باشه، پیغمبر با مردم در احکام خدا شریکند، فرقی نمیست. خب میمونه این که بگید وقتی وارثی از مورثش ارث میبره که اهل همون دین باشه، اگه از یه دین دیگری بود اون وقت ارث نمیبره. خب آیا میگید یعنی من دین پدرم ندارم، من یه دین دیگری دارم؟ ام قد تقولون ان اهل ملتین لا یتوارثان، یا میگید وقتی کسانی اهل دو ملت باشند، نه دو مذهب، دو ملت، دو دین، از از همدیگه ارث نمیبرن. یعنی اگر مثلا مورث مسلمان بود، وارثش مرتد شده بود، کافر شده بود، دیگه ارث نمیبرد. یعنی میگید من از اسلام خارج شده؟ اولست انا و ابی من اهل ملت واحده؟ مگه من و پدرم اهل یک دین نیستیم؟ پس این احتمال وجه نداریم. میمونه این که شما بگید این آیه هایی که گفتید و اینا، اینا یه معنایی داره غیر از معنایی که شما میگید، یه معنی دیگه ای داریم، قرائت دیگری شما داشته باشید غیر از قرائتی که ما داریم. ام انتم اعلم و به خصوص القرآن و عمومهی من ابی و ابن عمی؟ عام و خاص قرآن را و معانی قرآن را شما از پدرم خود پیغمبر و از شوهرم علی بهتر می دانید؟ که اینایی را که من میگم، میگم این عام از شما میگید، نخیر، اختصاص داره به غیر پیغمبر. یعنی شما عام مخاطب شما بخواد تعیین کنید بفهمید، ما نمیفهمیم این عام چیه، خاص چی. اینجا که رسید میفرماد فنعم الحکم الله، من دیگه داور بین خودم و شما را خدا قرار میدم. و زعیم محمد کسی که مدافع من باشه و از طرف من اقامه دعوا کنه، پدرم را کفیل خودم قرار میدم در این جریان. ول موعد و القیامه، دادگاه هم دیگه بیفته تا روز قیامت. و عند الساعت یخسر المبتلون، باز اقتباس از آیات قرآن است. روز قیامت است که کسانی که راه باطل را انتخاب کردن اون وقت خسارت میبرن و زیان میکنه. ولا ینفعکم اذ تندمون، اون روز پشیمان خواهید شد اما پشیمانی سودی به شما نخواهد داد. ولی کل نبأ مستقر و سوف تعلمون، من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. باز اقتباس از آیات قرآن که به زودی خواهید دانست که کی رسوا میشه و کی عذاب دائمی خواهد داشت. تهدید به این است که شما مشمول این آیه واقع میشید و در روز قیامت خدا علیه شما حکم خواهد کرد و به عذاب ابدی مبتلا خواهید شد. در دنباله این در بعضی از نسخه ها میفرماد که فدونکها، خطاب میکنه به خلیفه، میگه این شطور خلافت رو بگیر. فدونکها، در حالی که آماده سواری است. شطور رو وقتی میخوان رام کنند برای سواری، یعنی مرکب سواری باشیم، یه چیزی میندازن در دماغش که افسارش رو به اون میبندن. اینا میگن خطام. شطوری که این در بینیش انداختن این را میگن مخطومه. و وقتی میخوان سوارش بشن یک پارچه یا یک زین مانندی میگذارن روش، جهاز شطور، جهازی که بشه روش سوار بشه، اونا میگن رحل. شطوری که آماده شده میگن مرحوله. و افسارش هم وقتی آماده شده به دست میگیرن افسارو میگن زمام. شطوری که افسارش آماده است میگن مزمومه. خطاب میفرمون که این شطور خلافت رو بگیر، آماده این سواری، دیگه هیچ مزاحمی هم نداری، افسارش هم در دستت، جهازش هم آماده، بگیر الان بتاز تا روزی بیاد که خدای متعال حق من را از شما بگیری. باز تأکید میکنم که همه اینها با قرائن زیادی که از صدر زید کلام هست برای اینه که برای مردم اثبات بشه که اینها صلاحیت این مقام را ندارند. حتی این قضاوت ساده را نمیتونن بر اساس قرآن انجام بدن. اینا چگونه میخوان جانشین پیغمبر بشن؟ این اندازه رو نمیدونن که در دعوا بیانه از کی باید خواست. من یکی مالک هستم، ذلیل هستم، از من بیانه میخوان. هیچ اصول دادرسی هم چیزی اینو اختصاری میکنه. اینایی که این اندازه به احکام اسلام آشنا نیستن، به رفتار پیغمبر پایبند نیستن، به سنت پیغمبر، شما اینا رو انتخاب کردید. اگر انتخاب هم میخواستید بکنید، یک کسی رو میخواستید انتخاب بکنید که صلاحیت بیشتری داشته باشید. عمده اینا این دلسوزی ها، این محاجه ها، برای این بود که امروز بعد از 1400 سال کسانی که بخوان بفهمند آیا انتخاب درستی بود یا نبود، راه برای تشخیص داشته باشه. یعنی همه تحمل این سختی ها برای این بود که من و شما هدایت بشیم و هر که دیگه بخواد هدایت بشیم. و الا اموالی که حالا درآمد فدک هزارها دینار بود یا نه چیز ساده‌ای بود، خود امیرالمومنین می‌فرماید و ما اصناو به فدک نه غیر فدک، منو با فدک چیکار، ما چیکار داریم این چیزا؟ برای علی و برای حضرت زهرا و فرزندانشون یک تل خاکستر با یک کوه طلا مساوی بود. بهایی برای اینا خواهید. اونا برای اینا نمیاد این همه دستگاه بچینند و رفت آمد و بحث و محاجه و اینا. همه اینا اصل داره این بود که اصل خلافت را اثبات کنند. وقتی دیدن مردم نمیپذیرند، خواستن از این راه ها برای مردم اثبات کنند که اگه بنابر انتخابم باشه اینا اهلش نیستن، اینا صلاحیت این کار ندارن. به هر حال ما در این حال که موظفیم و وظیفه خودمون میتونیم که نسبت به برادران اهل تسنن رفتار دوستانه و صمیمانه و خیرخواهانه داشته باشیم، اما همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، از دلسوزی که ما برای همه برادران مسلمان داریم اینه که راه برای تشخیص حق باز باشه، راه را مسدود نکنیم. اختلاف نظری هست، اختلاف فهمی هست در این که این راه صحیح است یا سیر، بالاخره باید به مدارک مراجعه کرد، بحث سالمی انجام داد. باید یک فضای سالمی برای بحث وجود داشته باشه که هر که بخواه حق رو بشناسه تشخیص بده. به هر حال هستن کسانی از مسلمان‌ها، از خاندان پیغمبر که با این روش‌ها مخالف بودن. یکی سختی خواهد بینه حق با کی هست، باید خب اسناد و مدارک رو بررسی کنه. اگه ما اینها رو نگذاریم به گوش مردم برسه، دربارش فکر بکنن، در واقع ما راه تشخیص حق را مسدود کردیم. روزی بیاید که همین برادران اهل تسنن علیه ما پیش خدا شکایت کنن، بگن اگه شما بیان کرده بودید ما گمراه نمیموندیم. ما وظیفمون این است که در عین حفظ دوستی و صمیمیت و خیرخواهی با همه طوایف مسلمین و جلوگیری از تنش و خصومت و دشمنی بین مسلمان ها، اما راه تحقیق را باز بگذاریم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق شناختن حق را مرحمت بفرماید.